یک چیزای دیگری هم هست که انسان باید به اونها یقین داشته باشه. فرض بفرمایید که حالا در قرآن کریم مذمت میکند کسانی را که ظن سوء به خدای متعال دارن، الظانین بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء و غضب الله علیهم و لعنهم. پیداست که این ظن سوء مذموم است، مقابل ظن یقینه، باید یقین داشته باشه. یقین به چی؟ یقین به نصرت خدا، به رعایت الهی، به وعده های پروردگار، به اینا باید یقین داشته. عبادت را اگر با این جور یقینی انجام بدید، حتی کم هم اگر باشه، به شرطی استمرار داشته باشد، این فضیلتش زیاد. اما اگر چنانچه با شک و تردید و حالا آیا میشه، حالا نمیشه، آیا واقعا این ثواب مترتب هست نیست، با این تردیدها انسان عبادت انجام بده، ولی زیادم انجام بده، اون اولی افضل از این است. این به ما درس میدهد اولا یقین خودمون رو افزایش بده. به نظر من اون چیزی که یقین انسان رو افزایش میدهد به وعده های الهی، انس با قرآنه، انس با قرآن، تأمل در قرآن، تدبر در قرآن اثر معجزه آسایی داره. دوم استمرار در عمل را، عبادتی رو که شروع میکنید حداقل یک سال ادامه بده. به نظر من اگر یه عمل نیکی رو، یه عبادتی رو، ذکری رو انسان یه سال ادامه بده، دیگه دست بر نخواهد داشت، روها نمیکنه دیگه، اونقدر میچسبه شیرینی او به جان انسان که انسان دیگه روها نمیکنه. الحمد لله رب
العالمین. حدیث هدایت را شنیدید. از برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم از رادیو دری، همچنان همراه ما باشید. اما درباره حرام بودن شراب سوال کردند که چرا در بین ادیان مختلف فقط در اسلام شراب حرام است. با هم بشنویم پاسخ استاد محمدی را.
اینجوری نیست. روایت داریم که در همه آیین‌های الهی شراب حرام بوده. یعنی هیچ شریعت الهی نبوده که شراب درش حرام نباشه. دوستان کافیه که مثلا کلمه خمر رو تو روایت بگردم، روایت متعدد با سند بسیار عالی داریم که تو همه آیین‌های الهی، تو همه شرایع الهی شراب حرام بوده. که حالا در این مسیحیت تحریف شده، در این انجیلی که تحریف شده شراب حرام نشده، این تحریفه. این بعد از حضرت عیسی علی نبی نوانی و علیه السلام و بعدها تحریف شده به این شکل در آمده. وگرنه ما آیینی از آیین‌های الهی نداریم، بله آیین‌های بشری که خب اون که مورد بحث نیست، اما اون چی به خدا منسوبه، اون چی که پیامبران ما قبولشون داریم، در همه آیین‌های الهی شراب حرام بوده تا الان. الله الله
پرسش مطرح شده درباره حق الله. نوشتند که ما شنیدیم که در روایات آمده اگر از کسی که حقش را ضایع کردید حلالیت بگیریم کار تمام است. پس تکلیف حق الله چیست؟ زیرا مثلا فردی که خیانت می کند خدا را هم در واقع در نظر نگرفتند. در این باره از استاد محمدی خواستند که توضیح بدن. با هم بشنویم توضیحات استاد محمدی را.
هر حق الناسی یه حق اللهی هم توش هست، چون اون حق هم برای مردم خدا مشخص کرده. خدا گفته مال مردم رو به باطل نخورید، خدا گفته مردم ظلم نکنید. هر جا حق الناس هست حتما حق الله هم هست. نکته دوم این که نه، اینجوری نیست. جوری نیست که همین که طرف گذشت خدا هم از حق خودش بگذره. حتی در این دنیا هم اگه ما مثلا فرض کنید کسی اسلحه کشید و شهر رو ناامن کرد، جامعه رو ناامن کرد و ایده رو هم کشت مثلا، حالا اگر اون اولیادم، اون کسانی که از افرادشون کسی رو به قصر رسوندن، اومدن در زیاد دادن، گفتن ما از این آقا شکایت نداریم، از حق خودشون گذشتن. آیا جامعه هم از حق خودش میگذاره؟ نخیر، مدعی العموم میاد میگه تو جامعه رو ناامن کردی، تو مفسد فی الارض هستی، باید اعدام بشی. جوری نیست که هر جا که حق الناس برطرف شد حق الله هم برطرف بشه. چه بسا طرف حالا به هر دلیل از حق خودش گذشته، اون آدم انسان، ولی خداوند متعال او رو مجازات خواهد کرد، خاطر این که حکم الهی زیر پا گذاشته.
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید سپاس، تا فرصتی دیگر بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رسل سرگردانی. هر که شد خاک درت رسل سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرم به این آسانی. کار دشوار نگیرم به این آسانی.
با اعلام ساعت 10 صبح به وقت ایران افغانستان، توجهتون را جلب میکنیم به سومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما خوبان همراه. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. اما دقایق پیش گفتگویی داشتم با همکار خبرنگار ما در شهر کابل آقای ذبیح‌الله قریشی و در رابطه با آخرین تحولات سیاسی اجتماعی و امنیتی و خصوصا وضعیت میدان هوایی شهر کابل از ایشان اطلاعاتی را جویا شدیم که دعوت میکنم در ابتدای این بخش خبری شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو. آخرین وضعیتی که از میدان هوایی بیت‌المللی کابل گزارش شده است که وضعیت و تناسب روزهای گذشته در میدان هوایی بین‌المللی کابل تغییر کرده، صدای شلیک به گوش نمی‌رسد که ما در نزدیکی میدان قرار داریم. از دیروز حتی شب دیگه، البته دقیق اگر بگوییم، صدای شنیده نمی‌شه. مولوی انعام الله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی تحریک اسلامی طالبان گفت که 3 دروازه ورودی و میدان هوایی که قبلا در اختیار نیروهای آمریکایی بود و نیروهای 01 او به طالبان تعویض داده شده و فعلا 1 دروازه که در قسمت رادار قرار دارد در اختیار آمریکایی هاست. گفته میشه که روند انتقال افراد را که آمریکایی ها و سایر کشورها میخواستن تکمیل شده، اما ای در حالی بوده که صدها هزار، اگر نگویم ده ها هزار نفر در اطراف میدان هوایی کابل تجمع کرده بودند و تعداد کثیری هم و مرزهای خاکی یا زمینی افغانستان رشت برده بودن که از افغانستان بیرون شوند، یعنی وضعیت به این حالت بوده. اما فکر میشه که خارجی ها خود را آیسته آیسته آماده میسازند که به تاریخ 31 آگوست که آخرین مهلت برایشان است افغانستان را ترک بکنند، یک کشور را ترک بکنند، و به این اساس هم است که سازمان ملل متحد از کشورهای همسایه افغانستان خواسته که زمینه را برای مهاجرین مساعد بسازه. اگر کسان از افغانستان بیرون میشوند برشان امدادهای بشری برسد. در این حال هیئت‌های مذاکره کننده پیرامون صلح افغانستان از جبهه پنجشیر هم گفته میشه که یک هیئت به کابل آمده بود و آقای انعام الله سمنگانی گفته که در بخشایی از پنجشیر نیروهای تحریک اسلامی طالبا وارد شده، اما آقای محمد الماس زاهد رئیس هیئت گفتگو کننده جبهه پنجشیر میگه که هیچ جنگ صورت نگرفته و همه در همون مکانی که قبلا قرار داشتن قرار داره، و امیدواری البته هم طرف طالبها آقای سمنگانی و هم آقای زاهد ابراز کردن که مشکل از طریق گفتگو حل شود و نباید موضوع به جنگ کشیده شود، چرا که جنگ طرفات سنگین را برای هر دو طرف و مردم افغانستان به بار خواهد آورد. این در حال است که هنوز فعالیت بانک‌ها به شکل درست آغاز نشده و شمار از ادارات هنوز هم به فعالیت آغاز نکرده، دروازه های ادارات بسته است، قیمت ها به حوج خودش رسیده، تقریبا پول در اختیار مردم قرار نداره و بسیاری از افراد تا هنوز حقوقشان را دریافت نکردن. اگر سوال باشه من در خدمت هستم.
آقای قریشی، در رابطه با بحث بازگشایی مکاتب توضیحات رو بفرمایید که در ولایت کابل چه قسمی از آیا بازگشایی صورت گرفته یا خیر؟
خب کمیسیون معارف و تأثیرات عالی تحریک اسلامی طالبان اعلام کردن که از صنف اول تا ششم که دیروز شنبه بود درس ها آغاز شود و بله در مکاتب شهر کابل شماری از استادان معلمین اوناس و ذکور به مکاتب رفتن، اما البته شاگردان بسیار تعدادشان هندک و کم بود. و دیروز در وزارت تحصیلات عالی سرپرست وزارت، سرپرست معاونیت علمی، معاونیت محصلان و معاونیت مالی و اداری هم از سوی تحریک اسلامی طالبان معرفی شد و امروز یک اجتماع در خصوص ممکن خط مشی خود را در راستای کار در تحصیلات عالی افغانستان اعلام بکنند و تجمع در خیمه لوی جرگه تدبیر شده که پیرامون از این صحبت میکنن و روش صحبت یکی از این مسائل است که اطمینان دادن برای استاداست که با وظایفشان ادامه بتن بیاین و روی نصاب هم صحبت های صورت خواهد گرفت. به هر حال مکاتب تا حدود باز است، البته مکاتب صنف های بالا از شش به بالا تا هنوز این راستا تصمیم گرفتن نشده و صرف یک ابلاغیه را از طرف تحریک اسلامی طالبها و ولایات داده شده بود که از مدارس دینی شماری از جوانان هم معرفی شوند تا در عرصه امنیت در کابل و سایر شهرها یا بتوانند همکاری بکنند.
آقای قریشی بفرمایید که آیا در رابطه با بحث حضور زنان در سر کارشان چه در عرصه رسانه‌ای یا اجتماعی و یا صحی تصمیم خاصی گرفته شده یا خیر؟
در اصیه سیهی پس از حادثه خونینی که روز پنجشنبه در میدان هوایی بین المللی کابل رخ داد، تحریک اسلامی طالبها از همه کارمندان وزارت صحت عامه و کارمندان بیمارستان ها خواست که به وظایفشان ادامه بدن، چه خانم است و چه آقا. بعد از اون تاریخ یک اعلان گسترده بود و به همه دروازه باز شد، چرا که در اون رویداد بسیاری از خانم ها و دکتر خانم ها هم زخم برداشتن و ضرورت بود تا دکترهای خانمی بودن و به ایشان رسیدگی صورت می گرفت. اما در خصوص سایر بخش ها گفتن که آقای ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی تحریک اسلامی طالبان افغانستان گفت که معاششان و حقوقشان برشان پرداخته میشن، غیر حاضر محسوب نمیشن. ما میخواییم که یک شیوی را در نظر بگیریم تا جایگاه و احترام خانم ها حفظ باشه. بعد از او اعلان او شیوه باز یا میتونن سر کار خودشان بیان و معلمین دیروز شمارشان به وظایف خود رفته بودن به مکتب ها، البته مکتب هایی که خانم ها را تدریس می کردن، دختر خانم ها را. و امروز هم استادان خانم هم به مکاتبشون که دختر ها را درس می دن و سایر مکاتب رفتنی که با چه نتایج خواهد در پی خود داشت و یا چه دستوری داده می شه بعدا باید انتظار بکشیم. و مشکل عمده که تا هنوز وجود داره موضوع تشکیلی حکومت است که تا هنوز روش چی نشده و یک نتیجه نهایی نرسیده که این مسئله اعلان شود تا همه معضل روشن شود.
بله، گفتگوی من بود با همکارم آقای قریشی در شهر کابل پیرامون آخرین تحولات و رخدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در این شهر. با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
با سلام مجدد خدمت یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین از شما سپاسگزاری میکنیم. نشرات صبحگاهی رادیو دریر پی میگیریم با برنامه زنده باد زندگی.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگست، زندگی بایست، همه ما جای، همه ما میپوی.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمی
زنده باد.
زنده باد
زندگی.
زنده باد زندگی.
به نام خدا و سلام. سلام و مهربانی هایتان. سلام به حال خوش صبح روز یکشنبه تان.
السلام علیکم و علیکم سلام.
موسیقی
bertemu teman, bukti muslim sejati yang beriman.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum.
Salam, salam به هر زبان و به هر عبارتی که باشه. آغاز یک ارتباط است. پنجره ارتباطی را برای ما باز میکنه و یک دنیا حس و حال خوب میده. در خدمت شما هستیم با سلام ها و درود ها به شما دوستای خوب شنونده. اینجا زنده باد زندگی است، اینجا یک با همه خانوادگی است، اینجا 50 دقیقه حال خوش و گپ و گفت. خوش آمدین، بفرمایین در خدمت شما باشیم. اگر در خانه صدای ما را میشنوین، اگر در موترهایتان، اگر سر کارا و دکانهایتان، الهی که خوش باشین، جانتان جور باشه و دور از کرونا، دیگه مریضی ها و انواع و اقسام چیزایی که ممکن است حس و حال خوب شما را بگیره. خدمتگزاران شما در برنامه زنده باد زندگی در اتاق فرمان، خانم وحیده حسینیان تهیه کننده برنامه هستن، علی عطایی نویسنده برنامه است، خانم صالح نیا صدا برداری میکنن، خانم سپهری عزیز امروز کارشناسی میکنن و دیگر همکاران ما در بخش‌های مختلف. این طرف هم در داخل استودیو ما هستم زینب باید در کنار شما. کابل هم انشاءالله خواهیم رفت، نیلو فرجان نوروزی با ما همراه خواهند بود در بخش گزارش، صدا و تلفن و گفتگو و پیامک آهنگ و ارتباطات شما با ما. ۳۸۲۶۰ در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان دو سامانه پیامک گیرم است. خب از حمایت و پشتیبانی میگیم این هفته در کنار شما دوستای عزیز. ای کسانی که در بیرون از خانه هستین، ای کسایی که در بازار و جاهای بیروبار کار دارین، آیا ماسک زدین؟ دستمال چی؟ دستمال پیش دهان و بینیتان گرفتین؟
چرا ماسک نذاشتی؟
ماسک چیه بابا؟ من کرونا که ندارم بخوام ماسک بذارم.
یه شعر نوشتم در مورد کرونا. سه صدا میاد، صدای رد پا میاد، صدای ویروسه، میخواد منو ببوسه، سوار مینی بوسه. ای 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 ایستگاه شد، ایستگاه آخرا شد، پایین شدن ویروسا روی دست آدما، اما صابون بلا نذاش بیان رو دستا، به کمک ماکس آب تیپو 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 تا.
برای جلوگیری از ویروس کرونا هنگام بیرون رفتن از خانه همیشه ماسک بپوشید. به جاهای بیربار نروید. فاصله 2 متری را با دیگران مراعات نمایید. وسایلتان را با دیگران شریک نسازید و دستهای خود را مکررن با آب صابون بشویید. اگر تب، سرفه و گرودردی دارید در خانه بمانید و در صورت داشتن نفس تنگی با کارمندان صحی تماس بگیرید. د کرونا ویروس مخنیوی لپاره له کورته خد وتلو پر مهال تل ماسک وکاروئ. د ګنیګونی د یونو تام ما د نورو سره د 2 متره واټن مراعات کړئ.
خب ان شاء الله که با رعایت بهداشت فردی و فاصله های اجتماعی از سلامت خود و همشهریان خود در مقابل کرونا حمایت کنیم. حمایت افراد در خانواده از همدیگر، هم حمایت‌های مادی و هم حمایت‌های روحی و معنوی است. اگر این اتفاق بیفته، کم کم میتونیم به جایی برسیم که خانواده ها در اتفاقات تلخ اجتماعی هم از همدیگر حمایت میکنن، اتفاقهایی که نمونیش در کابل میبینیم، البته در دیگر جاهای افغانستان هم هست. خب این اتفاق چی است؟ بیجا شدن مردم از خانه و زندگی و شهر و ولایتشان و آمدن به شهرهای مثل کابل. همین لحظه خیلی از بیجا شده های جنگ های یک ماه اخیر در کابل هستن. کی از اونا حمایت میکنه؟
اوزای افغانستان به نظر شما چی میشه؟ وضعیت تمام 34 ولایت افغانستان اصلا نمیدونیم چی کار کنیم چی کار نکنیم، توی یک وضعیت خیلی بحرانی قرار داریم. قسم یک سیزن پیر خودم عرض کنم که اردوی ملی 370,000، بین 350 تا 370,000، اما نیروی طالبان به 50,000 نمیرسید. بدون کدام جنگ، بدون کدام خونریزی، همه فرار کردن، همش گم شدن، هیچ کس نیست در افغانستان.
ما نمیخوایم که 20 سال به عقب برگردیم. بزرگای ما زحمت کشیدن، فامیلای ما زحمت کشیدن. ما نمیتونیم در کنج خانه بشینیم.
بینال گزارش رسید براش بسیار وحشتناک شدن. بعضیشان میگن ما میرن مرشگاه چلا به دست میکنیم که بگیم که گویا ما متأهل هستیم.
مردم وحشت زده کردن، زیادتر از خانم‌ها مشکل روی روانی پیدا کردن. یعنی به خانه اگر
وطن تا یک نفر افغان بماند نخواهد داد با کس اختیارت. وطن ما مردم افغان ستانیم، مسلمان و اصیل قهرمانیم. به مردی و سلحشوری و رادی همیشه خار چشم دشمنانیم. وطن خواهم که در پایت بمیرم، تو باشی زنده بر جایت بمیرم. وطن آزادگی داری تمنا،
ای برزن قهرمانا، ای خانه عشق و ایمان، ای قله سر بلندی، ای زادگاه اصیلان، میهن توی مادر ما، تو قهرمان پرور ما، ای آستان دل ایران، عشق تو تاج سر ما، ای میهن افتخار ما،
سقوط کابل و دست طالبان و خانواده هایی که پیش از سقوط این شهر و کابل آمده بودند. اونا از شهرها و ولایت اطراف این شهر آمده بودند با این امید و دلپوری که کابل فعلا سقوط نخواهد کرد. و حالا وضعیتشان چی رقم است؟ در خیابان‌ها و پارک‌های شهر زندگی می‌کنند. در این روزایی که در کابل اتفاق‌های عجیب و غریب زیاد می‌افته، کسی به فکر خانواده‌های بیجا شده هست؟ کسی از اونها حمایت می‌کنه؟ گفته میشه یک تعداد از اونا میخواین که به ولایت و به شهر خود برگردن، اما پول برگشتشان ندارن، پولی که متارکه را کنن و برن به سمت و شهر و دیار خود ندارن.
خب متاسفانه میبینیم که جنگ و ناامنی در ولایت بلخ و سایر ولایت های باعث شده تا هزاران خانواده خانهایشان را عدس بدن و مجبور شوند بیاین در زیر خیمه در بیابان ها و روزهای بسیار دشوار است که روزهای خودان را سپری کنند. غذای آماده کنند، بیارن برای خانواده های بی‌وضاحت و خانواده های فقیر کمک کنند. خواست ما هم از دولت مردا، از کسایی که واقعا پول دارند، بیاین به قشر ناتوان جامعه که واقعا آسیب پذیر است کمک کنند. جنگ و ناامنی قسمی که میبینیم نسبت به هر روزی دیگر افزایش پیدا میکنه و متاسفانه گفتگوهای صلح هم با بنبست مواجه شد و مردم هم به صلح بی‌باور شدن.
دوستان، از بیجا شده های جنگ های اخیر در کابل گفتیم. در این شب هایی که کابل کمی سرد است و دمای شهر به 16 و 17 درجه میرسه و خانواده ها هم سقفی بالای سر خود ندارن، اطفال، زنان و سالمندان بیجا شده چه حالی دارن؟ کی به اونا غذا میرسانه؟ سلامتی و بهداشتشان چطور میشه؟ چطور خود از کرونا محافظت میکنن؟ دیگه نیازهایشان کی برآورده میکنه؟ واقعا چه اوضاعی غم‌انگیزی که پیش چشم آدم ها هست و این بلا تکلیفی که آزار دهند است. چه کسی باید حمایت بکنه از اونم؟ دوستان، یک خانواده ای را فرض بکنین که هر کسی با غم خودش باشه، یکی نیاز به کمک دارد، دیگرا توجهی بهش نمی کنن، هر کسی مصروف خودش و مشغول خودش و به فکر خودش. فرزند چند روز است که میگه من دلم درد میکنه و پدر میگه چیزی نیست بابا، خودش خوب میشه. من خیلی وقتا دلم درد میگیره، هیچ دقیقش نمیشم. پدر جان، نمیبری فرزندت پیشی دکتر همون رو یک معاینه بکنه؟ بد نیستا. اگه کسی یه حرف به پدر بگه میگه ای بابا دکتر چی هست دیگه، من خودم 100 تا دکتر درس میتوم، این دکترها چی رو میفهمن؟
به نام خدا. سلام، با یکی از شهروندان کابل در خدمتتان هستم. سلام، شما خوش آمدین و
گفته فعالان حقوق زن تا زمانی که این موانع برداشته نشود و حکومت در پیمان خیش نسبت به افزایش حضور زنان وفادار نماند. خبرنگار رادیو دری، شهر فیض‌آباد، بدخشان.
مهربانی چی است به نظر خودت؟
مهربانی یک همدلی واسه یک کسی را درک کنه. یاری زیبا من دل نشینم، مایم به پیش
تو بشینم. یاری زیبا من دل نشینم. در یکی از خیابان‌های هرات امین لحظه هم صحبت میشم با یکی از بانوان ارجمند که مثل که دنبال
بارز. سلام و احترام خدمت شما شنونده های عزیز. تشکر از اینکه برنامه زنده باد زندگی را میشنوین و در این بخش برنامه با شما عزیزان هستم، با یکی از شهروندان کابل. سلام، وقت شما بخیر و بسرت خوش آمدین.
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و خدمت تمام شنونده های گرامی شما. شهرام سروش هستم، فارغ التحصیل رشته مهندسی دانشگاه پلی‌تکنیک کابل.
سلامت باشین آقای سروش. و به یکی از نقش های مهم خانواده در قبال اعضای خانه، بحث حمایت و تامین امنیت اجتماعی و فرهنگی در بخش‌های مختلف است. در این مورد شما چی گفتنی دارین و خانواده شما چطور؟ آیا واقعا تانستن این نقششون در قبال شما و دیگر اعضای خانوادتان به خوبی ادا کنن؟
راجع به سوال شما باید عرض کنم که خانواده رکن اساسی یک اجتماع و بیسی عمومی یک جامعه، هر چقدر بزرگ باشد از یک خانواده و از یک فامیل شروع میشد و اینا که چقدر به قبال همدیگه و به قبال اعضای فامیل نقش دارن و در تامین امنیت اجتماعی فرهنگی که شما عرض کردین، نقش از اینا خیلی ستودنی است. چون وقتی که رهبریت یک خانواده ضعیف باشه و نتونه که یمو استعدادهای اعضا را کشف کنه و در قسمت تأمین امنیت فرهنگی و اجتماعی که یک بحث کاملا جداست، در این رابطه اونها را استعدادشان پرورش بده و کنترل کنه که چگونه اعضای خانواده در جامعه رشد کنند، به همین لحاظ تمام جامعه بلاهای جامعه در لرزه میآید و جامعه و تو جامعه‌ای که باید رشد کنه و قسم جامعه نیست.
بله خب متاسفانه بعضی ها فکر میکنن که تنها به خردسالا یا هم کودکا نیاز به حمایت دارن. شما چطور به نظرتون آیا صرفا خردسالا نیاز به حمایت والدینشون داره یا هم جوانا همچنان نیاز دارن که والدین و خانواده در مسائل مختلف از اونا حمایت کنن؟
بحث خردسالان تا بحث جوانان فرق میکنه. یعنی یک فامل که یک خردسال تشویق میکنه، یک خردسالش حمایت میکنه تا یکی یک جوانش حمایت کنن، نحوه همون حمایت فرق میکنه. یعنی یک خردسال خیلی باید نوازش داده شوند، به ناز و نوازش بزرگ شود تا اینکه به جوانی میرسه، ولی یک جوان فرق میکنه حمایت فامل از او چگونه باشد. این وقتی که جوان شد دیگه بعضی حرفا و بعضی نکات خودش درک میکنه و میفهمه و حمایت فامل هم باید از او کمی وسیع‌تر و کمی جامع‌تر باشه که فکری او جوان باز کند.
بله خب میشه از خانواده خودتان کمی بگوین که در خانه شما چی کسی بیشتر نقش حمایتگری داره؟
به نظر من در اکثریت فامیل‌ها چنین است که پدر نقش کلیدی را داره، پدر نقش رهبریت یک فامیله داره و او است که حمایت میکنه، او است که تربیه میکنه. با وجود که مادرها هم خیلی زحمت میکشن، ولی پدر چون در اجتماع خیلی سر و کار داره و میفهمه که چگونه یک پسری را به جوانی برسانه، چگونه هنر و ادب با او یاد بده که فردا رو در جامعه کم نبیه. و با فامیل ما هم چنین است، پدرم حمایتگری از این فامیل ما.
بله بسیار زیاد تشکر از شما، سلامت باشین.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
من که پره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
زنده باشین الهی که زنده باد زندگی رو میشنوین و همراه ما هستین. صمیمانه 10:30 است. مینا جان سپهری هم با جمع ما پیوستن. سلام، خیلی خوش آمدین.
ممنونم. من هم عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما خانم‌بیات عزیز و همکاران پرتلاشتون و سلام وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
زنده باشین. دیروز شما به صورت مقدماتی گفتین که حمایت یک بحث گسترده است که انواع و اقسام داره. حمایت مادی هست، معنوی هست، عاطفی هست، اجتماعی هست. حالا گذشته از افراد، حمایت کشورها از همدیگر هست.
بله.
و خیلی حوزه وسیعی داره و ای که حمایت اگر میخوای صورت بگیره بهتر است که با در نظر گرفتن نیازمندی های طرف مقابل که با صحبت با خودش در واقع روشن میشه و مشخص میشه اتفاق بیفته، تا قبل از اینکه ما خود ما یک چیزایی رو بسنجیم و خود ما با توجه به نیازمندی های خود ما یک سری چیزایی رو در نظر بگیریم. خب در خدمت شما هستیم، میدونم این صحبت شما.
بله خواهش میکنم. بله حالا مهمترین بخش حمایت، شاید اگر بخوایم بگیم که از اینجا شروع میشه حمایت، حمایت های روحی روانی هست.
بله.
در یک خانواده، در یک شخصی باید ایجاد بشه. خب این که ما میگیم در یک خانواده مثلا حمایت های روحی روانی باید ایجاد بشه چه شکلیه؟ آیا برای همه یکسانه، به یک شکله؟ واقعیت هم اینطور نیست. ما اگه بخوایم بیایم حمایت‌های والدین رو برای فرزندان تقسیم بندی بکنیم، بالاخره باید رشد سنی اونها رو در نظر بگیریم. با توجه به نیازمندی‌هایی که دارن و خواسته‌ها و علایقی که دارن.
بله.
که طبق گفته‌هایی که الان شما فرمودین و دیروز صحبت کردیم. بنابراین اینکه در سن کودکی پدر و مادر باید فرزندشون رو حمایت بکنن، باید حمایت چطوری باشه؟ خب در سن کودکی، یعنی تا سن حالا اون 3 تا 5 سال، باید حمایت همه جانبه باشه. مخصوصا تا سن 3 سالی که باید نیازها و خواسته های کودک سریع انجام بشه، چون نیازهای بیولوژیک هستش بیشترش. به دلیل همین باید سریعا انجام بشه. درخواستهاش در واقع ارضا بشه، خواستهاش ارضا بشه. و اینکه همه جانبه یعنی چی؟ یعنی باید کلامی باشه، زبانی باشه، بدنی باشه. ما باید گاهی اون کودکمون رو بغل بکنیم، در آغوش بگیریم. این حمایت، حمایت عاطفیه که اون احساس امنیت رو به دست بیاره. گاهی وقتا باید ببوسیمش، گاهی وقتا باید کلامی بهش بگیم دوستش داریم و دوستت دارم. بنابراین این حمایت، حمایت همه جانبه است. اینکه خواسته هاش در همون لحظه که نیاز داره باید برآورده بشه. مهم اینه که در این حال سن کودکی تا سن 2-3 سالگی، به دلیل اینکه کودک به مادر بیشتر وابسته است از نظر نیازهای بیولوژیکش، بنابراین پس حمایت‌های مادر خیلی مهمتره تو این رنج سنی تا 2-3 سال. و کودک حمایت‌های مادر رو بیشتر می‌طلبه. اینکه مادر خب بهش برسه، لحاظ جسمی، لحاظ روحی عاطفی، لحاظ نیازش. اما جالب اینه که بعضی وقتا پدرها شاید متأسفانه فکر کنن که تربیت فرزند زیر دبستان تماما خاص مادره. ولی واقعیتش اینطور نیست. 3-5 سال اتفاقا حمایت پدر خیلی مهمه برای کودکش و برای فرزندش. به دلیل اینکه در سن 3-5 سالگی اعتماد به نفس کودک داره شکل میگیره.
بله.
وقتی که اون فرزند و اون کودک احساس بکنه یک نیروی قوی، محکمی مثل پدر پشتش داره، اعتماد به نفسش قوی میشه. بنابراین اینو باید درک بکنه که توی این سن پدری هست مقتدر، محکم، که همه جانبه داره حمایتش میکنه و پشتش هست.
بله.
حالا اگر پسر باشه در این سن یه جورایی با پدر میاد همراهی میکنه. دیدین که بعضی وقتا پدر میخواد یک آچار برداشته، پیشگوشی برداشته، یک کاری انجام میده و پسرم میده تقلید میکنه، الگو برداری میکنه، میخواد همراهی کنه.
فکر میکنم دختر خانمایی هم که علاقه دارن به این مسئله،
دقیقاً علاقه دارن، دنبال همین مسئله هستن. بله بله، میرن دنبال این کار و الگو برداری میکنن. خب این الگو برداری و اینکه احساس کنن که پدر داره این کار رو انجام میده و اونها الگو برداری کنن، در واقع مهارت کسب میکنن. و از اون طرف هم دخترها وقتی که ارتباط خیلی قوی در این سن با پدر داشته باشن، بعدها برای اون رابطه عاطفی که با همسر داشته باشن آماده میشن. پس بنابراین 3-5 سال چقدر مهم هستش که حمایت پدر برای فرزندان وجود داشته باشه.
بله.
و دختر یا پسر فرق نمی‌کنه، هر دو اون حمایت رو باید ببینن.
بله خانم سپهری، معمولا یک دیدگاهی هست که پدران میگن که خب دیگه ما همین بخش درآمدزایی و تأمین اقتصاد و معیشت خانواده رو داریم دیگه، خب چیزایی که لازم است از نظر خورد و خوراک و پوشاک، خب بحثشان هست دیگه، از ما چی می‌خواین؟ بیشتر شنیده میشه بعضی وقتا یک چنین عباراتی از طرف بعضی پدرها.
خب متاسفانه بله، این یه مقدار شاید افکار سنتی باشه خانم بیات عزیز، چون که در جهان کنونی ما میبینیم دیگه جنسیت خیلی مطرح نیست. حتی در شرایطی که الان وجود داره کار هم فقط خواسته آقایون نیست دیگه. خانم هم کار میکنن در کنار آقایون، آقایون هم کار میکنن. ولی چه خانم چه آقا که در بیرون کار میکنن، اون نقش پدر بودن خودشون رو، نقش همسر بودن خودشون در بیرون برای درآمدزایی دارن ایفا میکنن. اما نقش رابطه عاطفی که باید داشته باشن چه با همسرشون چه با فرزندشون در خانه، اونو نباید کمرنگش بکنن. چه بسا خیلی وقتا پدر انقدر از صبح تا شب داره بیرون کار میکنه، درآمدش هم خیلی عالی هست، ولی میبینیم که روابطشون در خونه به هم ریخته است.
بله.
خب واقعا این چه ارزشی میتونه داشته باشه؟ وقتی که روابط در خونه، اونجایی که باید آرامش رو احساس بکنن و در اونجا آروم بگیرن، میبینیم که اون روابط خیلی زیبا نیست، خیلی قشنگ نیست.
بله.
پس بنابراین یک زمانهایی ما نمیم، حالا طولانی، کیفیت خیلی مهمه. اینکه اگر شما حتی 2 ساعت در منزل تشریف دارین، سعی کنین روابطتون رو با همسر و با فرزندتون قوی بکنین.
بله.
اما 1 ساعت 2 ساعت ولی کیفی باشه.
بله.
و اون فرزند احساس بکنه که پدری هست در این خانه که بهش توجه میکنه و حمایتش میکنه و میتونه بهش تکیه بکنه.
بله بسیار خوب، تشکر، ممنون از لطف شما. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
امین رستمی.
چرا سی آینه این عشق می‌کشه منو آخر این چرا سی آینه
ده و 40 دقیقه شد تقریبا در خدمت شما دوستای عزیز هستیم. بریم ببینیم که دوستای خوب شنونده ما پیامک فرستادن و چی نوشته کردن و نظرشان درباره موضوع برنامه چی است. صفورا جان نوشتن سلام و زنده باد زندگی و همکاران شما، امیدوار هستم که دست حمایتگر خدا در زندگی همه ما و خصوص هموطنان ما در افغانستان بیشتر از همیشه باشه. ای روزایی که مردم سراسیمه هستند و نمیدانند که آینده چه بازی را با مردم ما خواهد داشت. در جایی از قول گابریل گارسیا مارکس نوشته بود خوشبختی یعنی هر کاری را که میکنی دوست داشته باشی، نه اینکه هر کاری دوست داری بکنی. امروز بحث این نیست که ما چی دوست داریم و چی دوست نداریم، امروز فقط میگیم حق مردم ما آرامش است. خوشبختی بعداً در دل آدم پیدا خواهد شد. شیوا جان علوی نوشتند که سلام به مجریان خوشدل و خوشزبان برنامه، کارکنان نیکندیش و همه شنونده های گل و نازنین زنده باد زندگی. روز روزگارتان عالی و دلپذیر. خدایا خودت مراقب عزیزانم باش که دیوار حادثه ها بلند است و دستان من کوتاه، که ابرهای بیماری بسیارند و چتر امنیت من کوچک، که اگر تو نباشی خیالم از بابت هیچ چیز راحت نیست. مراقب باش نه روانشان زار شود نه جسمشان بیمار، که من طاقت بغض و اندوه و بیماری عزیز ندارم. عزیزانم را، دوستانم را، خانوادم را به تو می سپارم. خودت آنها را میان آغوش امن خداییت جا کن. خودت ضامن آرامش و سلامتیشان باش، که آنان با ارزشترین دارایی من روی زمینن و من فقط به تو می سپارمشان. خانم نیازی عزیز نوشتند که اگر زنها دنیا را میچرخاندند هیچ جنگی وجود نداشت، فقط چند تا کشور با هم قهر بودند و حرف نمیزدند. هرچند این جمله شوخی به نظر میرسد، اما با عنوان یک زن میخوایم بگویم که زنان نقش حامی و میانجی و روحیه صلح طلبی دارند. اگر جمعیت زنان با سوادش بیشتر باشه، با یقین آرامش و رفاه بیشتری را تجربه خواهند کرد. پس امروز اگر ما صلح و امنیت می‌خواهیم، بیاییم از تحصیل دختران خود حمایت کنیم. دوستان بعضی از پدرها و مادرها دمی هر کاری از فرزند خود حمایت میکنن، یعنی در هر کاری با او کمک میرسنن. شاید اصلا طفل یا نوجوان یا جوان هیچ نیازی به حمایت و یاری اونا در امو قسمت نداشته باشه و شاید خود اونا بتانن به آسانی کار خود پیش ببرن، اما پدر و مادر هستن دیگه، دلشان طاقت نمیکنه و کوشش میکنن که کمک برسنن. در غذا خوردن، در لباس پوشیدن، در جمع کردن رخت و لباس، در آماده کردن یا جمع کردن رخت خواب و خلاصه در خیلی از کارهایی که فرزند خودش میتونه او کار انجام بده.
رکن اساسی یک اجتماع و بیسی عمومی یک جامعه هر چقدر بزرگ باشد از یک خانواده و از یک فامیل شروع میشد.
یک انسانی که حمایت میشه باید خود در سطح بالای برسونه، باید برای آیندهش زمین سازی بکنه، چون یک حمایتگر داره.
یک خانواده روشن فکر است و دایی را مرا بسیار کمک کرده، مرا تشویق کرده. فامیل ما شکر خدا است الحمدلله در یرکه مرا بسیار زیاد تشویق کرده.
اگه انسانی که حمایتگر نداشت، من فکر میکنم که به جای یعنی به زودی نمیرسه، باید دوام تلاش بکنه.
معلم وقتی هم که مادر شدین در واقع تجربه کمکتان کرده که مادر بهتری باشین.
زنده باشین. تشکر. دیگه انشالله که موفق باشه. خدا عاقبت بخیر کنه خانم بیاد. من همیشه بارها میگم شان در مسیر درست آدم گام برداره که دوست ناباب سر دچار انسان نشه اونمون دیگه. انشالله. آدم تلاش خودم میکنه خانم بیاد.
بله بله.
من خودم تا جایی کنه از کارم دیگه زدیم بعضی وقتا واقعا تازگی ها نه و درس شروع کردیم که باش که قدرم خوش داشتم که در اجتماع بودم یک دفعگی خانه ششتن واقعا. ولی باز میبینم کمی همشیره اینا کلشان میگه یعنی که محمد نیلوفر که داری میبینی کل خانواده میگن تربیتشان اطرافیان باز نتیجه را که میبینم خوش میشم که اشکال نداره که اگه از خود مثلا زدم و در خانه ششتیم در عوض آدم بتونه یک فرد مفید تربیت کنه اون خودش کلی از خانم
باید. بله.
صدای خاطره جان شنیدین، یک فرد حامی، یک مادر حامی، خانواده های حامی. چقدر خوب است، چقدر حامی بودن خوب است. شما هم تجربهش کردین، حتما تجربه های خوبی دارین. خب بریم ادامه گفتگویی که با خاطره جان انجام دادیم بشنویم.
خب شما خوشبختانه هم تجربه فعالیت های اجتماعی رو داشتین و هم در یک موقعیتی از کارتان صرف نظر کردین به خاطری که بتانین به بچه ها به خوبی برسین و در ای هم خوشبختانه تجربه بسیار خوبی داشتین. یعنی دو تا تصمیم در دو تا موقعیت خوب زندگی، در موقعی که فراغتی داشتین کار اجتماعی رو تجربه کردین، فعالیت های اجتماعی رو، و وقتی هم که مادر شدین سعی کردین که تمام و کمال به مادری برسین. بسیار خوب. یک نکته ای که حالا ما از طریق آقای مسعود جان مشرف که همکار ما هست در جریان قرار گرفتیم این است که برنامه خواب و بیداری در زندگی شما بسیار منظم و مرتب است. یعنی شب به موقع میخوابین و در نتیجه صبح هم همچنان که شما گفتین.
بله اصلا ترخیص شدیم به خاطر همون ما بعض وقتا بسیاری از مهمانی ها رو نمیریم. مثلا چون که مسعود جان خوب بیخی صبح وقت شیفت کاریش هست که اونما تو نمو عادت برش مانده دیگه از نماز صبح بیداره، در نتیجه در سرمام تاثیر که مانده اون صبح وقت بیدار میشیم. باید پس شب زود بخوابیم دیگه، در نتیجه بعض وقتا ده شب ما خاموشی خانیم.
در شب خاموشی است. خب تکلیف گوشی ها و فضای مجازی و کشش ها و جاذبه هاش چی میشه؟
کنترل شده از خانم بیاد. من اصلا اینترنت ما دو تا هم اینترنت گوشی دارم خانم بیاد، هم اینترنت وایفا داریم. ولی یعنی اگر بخوایم کوچکترین چیز هیچ استفاده او تو به صورت که ما بخوایم برشان محدودیت بانم برای محمد اینترنت ها دائم در اختیارشان است. میگم از درون خانم بیاد باید خودشانم بفهمانم که اینی کار یعنی کار انجام نتو. ما میگم برای مسئله چیز دیگهش نیست چشمتان، ولی جذابیت داره دیگه خانم بیاد استفاده میکنن معقول.
بله بله بسیار خوب. خب خیلی خوب است که شما و اعضای خانواده تانستین به یک برامرزی متعادل برسین در زندگی. حالا گوشی و فضای مجازی سر جای خودش، برامرزی دیگه هم بدون اجبار یک انگیزه درونی در وجود افراد ایجاد شده که کنترل بکنن و مدیریت بکنن.
ولی کرونا واقعا خانم بیاد خیلی تاثیر گذاشته، چون ما کلن خانواده تن ایت نمی براییم دیگه. بسیار سر ما یک تاثیر بد گذاشته. باز خدا شکر که محیط خانه یک ذره جایدادش خوب بود که بچه ها تانستن کرونا را تیر کنن، وگرنه سخت بود چون ایت بیرون نمی براییم. یک کل مادرم چون در ارتباط هستیم، کل خانواده مسعود جان، خلاص تمام دعوتی ها را ما لغو کردیم. ایت جایی نمیریم، اون در خانه هستیم که باش که خدا به خیر تیر کنه شرایط برکالگی.
خب خیلی کار خوبی کردین. همین حلقه‌های ارتباطی خودش خب انتقال دهنده ویروس است. خوشبختانه خب تا این لحظه تانستین محافظت بکنین خانواده. خب آرزوی موفقیت میکنم. خیلی خوشحال شدم از همصحبتی با خودت خاطره جان. خیلی نکات خوبی بود در گفته های در صحبتت استفاده کردم. ان شاءالله همیشه خوب و خوش و سلامت و با یک حس خوب.
ان شاءالله موفق باشین.
سلامت باشین.
موفق خودتان هستین که در ضمن کار تانستین. شکر دختر خانم‌ها. شما استاد کاظمی
سلامت باشین. سلامت باشین بزرگوار هستین. ممنون. خب نیلوفر جان ببوسین از طرف ما، سلام برسانین به اعضای خانواده. وقتتون دیگه نمیگیرم. روز خوش، خدا نگهدار. خدا
حافظ.
خدا
آرزوی موفقیت برای خانواده خوب و حمایتگر مشرف. شما دوست عزیزم اگر تمایل دارین که در برنامه امرایتان گفتگو انجام بگیره و از حال هوای خانواده شما بگویم در برنامه، میتونین برای ما پیام بفرستین و بگویین که آماده هستین برای گفتگو. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شما هست. میریم با اتفاق شما بخش زیر یک سقف میشنویم.
میگم تو چرا در فکر همی بچه نیستی؟ اونه در کوچه کده بچه همسایه جنگ کده، او هم بیادر خود صدا کده و خوب لطش کده.
خوب کدن که لطش کده.
چی؟ تو بجایی که پشتیبانی بچه تکنی میگی خوب کده؟
چند دفعه به این بچه گفتم که نره کوچه، یا اگه میره کده کسی جنگ نکنه.
آله خو خو شده. بخه برو دان دروازه خانه شان و بگو که چرا دو نفری سر بچه ما ریختن و بچه ما رو زدن ها؟
چی؟ ما برم دان خانه همسایه که دو تا اشتوک ما بین خود جنگ کردن. تو میفهمی چی میگی؟
معلوم است که میفهمم چی میگم. معلوم است، یعنی من نفهم استم؟
نه میرم، نه ای توقع از ما داشته باش. اصلا کی گفت که جنگ کنه؟ نه کی گفت؟
اوف، بچه های مردم هم پدر دارن، اولادای ما بیچارم پدر دارن. اینال بیا گوشگو، اینی هم امایتش.
بچه درفته جنگ کده، حالا من برم یخن مردم رو بگیرم؟
بچه ما لد خورده، تو هیچ میفهمی یا نه؟
جنگ هسته که در جنگ یکی میزنه یکی هم لد میخوره. میگی چطور است که برم سر اشتکای همسایه عرض کنم، ما عسکر بیارم سرشون؟
رشخندی کو، چی بگویم مکده تو مردکه؟ چی بگویم؟
هیچ حاجت نیست چیزو بگویم. برو یک پیاله چای بیار جای گپا.
اوف، از دست دیوانه شدم. تو چقدر بیخیال است.
میگم در کوچه مرد همسایه را دیدم.
کدام همسایه را؟
همی همسایه پالوی ما که بچه اشکت نعیم جنگ کده بودن.
ها، حتما تشکری کردی که اولادت بچه ما را زدن؟
نه، ولی گفتم برش که اولادای ما بین خود جنگ کنن.
خوب
مرد همسایه هم گفت که چند